و اما زمان پخش برنامه مستند هفته است. روزهای جمعه ما یک برنامه مستند داریم به نام مستند هفته که این برنامه را امروز هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً شنونده مستند هفته باشید.
چراغی در تاریکی. مستندی درباره نویسنده و پژوهشگر برجسته افغانستانی استاد محمد ناصر رحیاب. سالهای زیادی از عمر خود را وقف کرده بود برای زبان فارسی، برای تقویت این درخت تنومند و پربرگ و بار در زمانی که زبان فارسی بیش از همه در افغانستان غریب واقع شده بود. او متولد هرات بود. در تاریخ سوم عقرب یا آبان 1333 خورشیدی در روستای برناباد ولسوالی غوریان.
نیلی شیری گل بخونی گودار الله جو کی سر بسته و غیماغ دار بر جو
پدرش غلام رسول رئیس بلدیه غوریان و بزرگ روستای برناباد بود و او در یک خانواده مرفه و علاقمند به فرا گرفتن دانش و ادب پرورش یافت و بزرگ شد.
الله میگم که اللهی برجو که بدوی بملهی ننهجو بروی تو کو ملاشی الله جان می کلونشی از سرون باشی بر جان
و شد یکی از فرزندان ادیب و پژوهشگر و چراغ افروز این مرز و بوم که آثار پژوهشی و مقالات ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است. محمد ناصر رحیاب. محمد ناصر رحیاب مکتب ابتدایی را در برناباد آغاز کرد و دوره دبیرستان را در دارالمعلمین هرات سپری کرد. سپس دوره لیسانس را در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و نیز دوره ماستری را در دانشگاه ادبیات کابل با موفقیت پشت سر گذاشت. دوره فوق لیسانس روانشناسی تربیتی را در آکادمی تربیت معلم کابل با درجه علمی بالایی با اکمال رساند و لقب دانشمند رشته زبان و ادبیات فارسی را به خود اختصاص داد.
Oh, هستی از شام تا بکاشم از سن تا خجم آیی ندار عالم بالاست پارسی
آیی ندار عالم بالاست پارسی آیی ندار عالم بالاست پارسی.
روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغانستانی محمد سعید حقیقی درباره استاد رحیاب میگوید:
رحیاب در طول عمر پربار خود، مخصوصا در 30 سال یا 40 سال اخیر، کارهای بسیار فراوانی در عرصه زبان و ادبیات فارسی انجام داد. چی در زمانی که در اکادمی علوم افغانستان فعالیت میکرد و چی در زمانی که عنوان مدیر مسئول مجله خراسان کار میکرد. اما فعالیت عمده استاد در زمانی که به دانشگاه هرات میایه و در دانشگاه هرات به عنوان استاد آغاز به تدریس میکنه. در این دوره که حدود نیمی از عمر استاد در بخواه اختصاص داده، کارهای فراوانی انجام میده استاد، به خصوص با توجه به شناخت و فهم مهم و روز آمدی و از جریانهای ادبی، از نظریه ادبی و از عروض و قافیه و ادبیات کلاسیک زبان فارسی. اینا همگی برای استادی فرصت میده که بیای کارهای بسیار مهمی برای تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هرات انجام بده. خب در این سالها استاد ضمن از این که کار میکرد، به عنوان استاد کار میکرد، کارهای پژوهشی و تحقیقی هم انجام داد. ثمره از این کارها کتاب اولی که استاد نشر کرد، سپید دم داستان نویسی افغانستان، که محصول زمان حتی دوری جوانی استاده، ولی در همان راستای شناخت اولین داستانهایی که در افغانستان تولید شد و نشر شد، یک گام به نظر من آغازین و بسیار مهم بود.
محمد ناصر رحیاب یک عضو بسیار مؤثر و دارای خدمات چندگانه در جامعه افغانستان بوده است. مروری بر عناوین آن برای نقش برجسته استاد رحیاب خود گویاست. آموزگار و استاد در مراکز و مؤسسات عالی تربیت معلم و دانشگاه ولایت هرات، مؤسسه عالی تربیت معلم سید جمال الدین کابل، آموزگار در مکتب متوسطه محمد ایوب خان کابل، عضو علمی آکادمی علوم افغانستان، مدیر مسئول مجله خراسان، معاون علمی دانشگاه هرات و مشاور علمی و رئیس دانشگاه غالب، عضو هیئت رئیسه اتحادیه شاعران و نویسندگان افغانستان، عضو هیئت رهبری انجمن ادبی هرات، بنیادگذار نهاد آموزشی سوزن طلایی در دوره نخست حاکمیت طالبان که برای آموزش زنان افغانستان قدم‌های مؤثری را برداشت، و بسیاری دیگر از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی مفید و مؤثر در افغانستان.
استاد یکی از شخصیت های کلیدی انجمن ادبی هرات بود، مخصوصا در دوره که من یاد میدم، او دوره طالبا که انجمن ادبی دوباره فعالیت خود آغاز کرد، قبلا هم که فعالیت داشت، اما فعالیت انجمن ادبی از سال 1378 در زمان دوره طالبا بود که با جدیت آغاز شد. و در این دوره خب من کنار استاد بودم، در انجمن ادبی و استاد نقش بسیار اساسی و عمده هم در خود انجمن ادبی در برگزاری برنامه و محافل و در کنار از او در نشر و چاپ اورنگ هشتم ارگان نشراتی انجمن ادبی داشت و یکی از شخصیت های کلیدی و مهم انجمن ادبی استاد بود و نام از او همچنان در خاطره خواهد.
از استاد رحیاب مقالات علمی و تحقیقی فراوانی در مجلات و نشریات افغانستان از جمله خراسان، نشریه کتاب، جواندون، اندیشه، اورنگ هشتم، غالب و همچنان صدای شرق و مجله آکادمیک در تاجیکستان، دره دری و مجلات زبان و ادبیات در ایران، ایران نامه در امریکا و در کشورهای هندوستان، پاکستان و قزاقستان مقالات متعددی از استاد رحیاب به چاپ رسیده است.
کار بعدی استاد در عرصه سبک شناسی، نقد ادبی و شعر هست. کتاب نقد ادبی در دو جلد چاپ شده، سبک شناسی نشر شده به عنوان یک کتاب آموزشی در دانشگاه ها استفاده میشه. نقد ادبی هم همچنان در دانشگاه ها استفاده میشه. شعر هنر زبانی زیبا که در به شعر افغانستان میپردازه، به شعر زبان فارسی میپردازه، باز مختص میگه به شعر افغانستان میپردازه. و این سه کتابی که نام بردم اینها مسئول پژوهش هایی که استاد انجام داده. توجه بکنیم که استاد مفاهیم مخصوصا مفاهیمی که در غرب متداول از نظریه ادبی و نقد ادبی که حالا در زبان فارسی هم در ایران کارهای بسیار زیادی در رابطه انجام دادن، اینا رو میای بومی سازی میکنه در افغانستان و برای از اینها نمونه هایی که میاره و کارهایی که انجام میده برای کسانی که در داخل افغانستانن یک کار نو و تقریبا بکره. و از این نوعیه به نظر من از اولین کسانیه که میایه برای بومی سازی این نظریه کار فعالیت میکنه. و استاد طی سالها صدها مقاله و مقاله تحقیقی و پژوهشی و امثال هم در نشریه ها چاپ کرد که هنوز اینا تدوین نشده، نشر نشده، ولی آماده چاپ بوده. اینا هم از مسئول کار استاده که طی همین سالهای زیاد انجام دادند. کار دیگه استاد در عرصه آموزشه، مخصوصا در دوره اول طالبا استاد در خانه خوب همان آموزشگاه سوزن طلایی برای آموزش ادبیات و داستان نویسی برای دخترانی که از درس آموزش و دور مانده بودن و راه انداخت و مسئول از اون مثلا کسانی مثل امیرا قادری، خالد خورسند، ناید باقی، زندیات نادیا انجمن و لیلا رازیقی، شیما قایزاده، اینا مسئول همون کارگاه سوزن طلایی که استاد در دوره اول طالبا در خانه خود اینا رو درس میداد. البته من یکی از کسانی بودم که در همون زمان در این آموزشگاه در رابطه با ژورنالیسم درس میدادم. خب استادی کار کرد و مسئولیت مشخصه و انسان بسیار سخت‌کوش در کار خود بود، بسیار تلاش میکرد که دانشجو آن چیزی که لازمه بدانه، سرسری در کار تدریس از کار تدریس نمیگذشت، بسیار بسیار دقیق و مشکاف بود، وقتی صحبت میکرد بسیار سنجیده و معتاد و بسیار هم دقیق صحبت میکرد و این از خصوصیات استاد بود.
گفتنی است که استاد محمد ناصر رحیاب کتابخانه ایجاد کرد که بیش از 5000 جلد کتاب در آن قرار دارد و بیشتر این کتاب‌ها در راستای زبان و ادبیات فارسی هستند. شاعر و نویسنده افغانستانی داوود عرفان درباره استاد رحیاب چنین می‌گوید:
در مورد ویژگی‌های استاد رحیاب چند نکته همیشه در ذهن ما هست. یکی که واقعا استاد رحیاب برازندگی این لقب و استاد داشت، به معنی این که تمام مشخصاتی که برای یک استاد دانشگاه میشه برشمرد در از اینا وجود داشت. به شدت آدم نکته سنج و ریزبینی بودن در حوزه های مختلف. من خاطره ای که دارم این هست که یک دفعه ما با یکی از دانشگاه های روسیه در مورد مسائل امنیتی افغانستان و روسیه یک کنفرانس دو جانبه داشتیم و من هم در اون یک سخنرانی داشتم در مورد کد و ژنوم روابط امنیتی دو کشور. با وجودی که خب خیلی مسائل بر رشته استاد رحیاب هم ربطی نداشت، اما بعد از سخنرانی ایشان مواردی آمدن با ما بحث کردن و تذکر دادن که ما واقعا اعجاب انگیز بود. بحث‌های کاملا تخصصی داشتم در اونجا که یک متخصص حقوق علوم سیاسی با اونا باید اشراف داشته باشه، ولی نکاتی که استاد رحیاب در اونجا تذکر دادن اینقدر ریزبینانه و مشکافانه بود که من شگفت زده شده بودم. مسئله دیگه اخلاق کاملا نیکوی جناب استاد رحیاب بود، مخصوصا در حوزه هایی که کار میکردن، حوزه های اداری و حوزه های علمی. و یکی از مباحثی که شاید خیلی کمتر در مورد از او صحبت شده باشه، عزت نفسی بود که استاد رحیاب داشت. همیشه وقت منظم و مرتب و شیک پوش بود و از این جهت یکی از استادایی بود که واقعا برجستگی خاصی داشت. رابطه بسیار نزدیکی داشت با دانشجوها، مخصوصا با دانشجویان ادبیات که با اونا کار کرده بود. بسیاری از دختر پسرها واقعا به عنوان، نه تنها به عنوان استاد که به عنوان پدر با او میدیدن. گاهی ظرافت‌های طنز زیبایی داشتن که آدم واقعا لذت می برد. این اشراف بر ادبیات زبان فارسی به ایشان چنان قدرت زیبایی داده بود که در گفتگوها، در سخنرانی ها می شد او حس کرد. و نکته آخری که می خواهیم خدمت شما عنوان بکنم این است که استاد رحیاب واقعا عاشق ادبیاته و عاشقانه کمک میکرد به دانشجویان زبان فارسی و بی‌منت برای زبان فارسی هر کاری که از دست از او برمی آمد انجام میداد. همکاریایی از او در زمانی که من مسئولیت سایت پارسیبان به عهده داشتم یکی از مواردی هست که هیچگاه من فراموش نمیکنم. در هر زمانی که ما میخواستیم استاد رحیاب بدون کوچکترین بهانه یا تعللی وقت خود در اختیار زبان پارسی میگذاشت.
سرانجام استاد محمد ناصر رحیاب به تاریخ یکشنبه 8 بهمن 1402 خورشیدی در هرات وفات یافت. روان استاد شاد و مینوی باد.
به باران میرسد دل و تبارم،
و مشک بیهقی باغ و بهارت، عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارت. تمام شاعران فارسی گوی نموده در گو هر حال سارت، و از شهنامه فردوسی توس فقط یک از هزاران شاکارت. کرده ای در دری را منو چهریست و که زرنگارت، که من انداختی بر قله ها شد ابو ریحان بیرونی شکارت. خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارم، گرفتم آینه تشد کمامم بر طاووس از نقش و نگارم، بر طاووس از نقش و نگارم. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، به زنجیر غمان بیشمارت، به زنجیر غمان بیشمارت. که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت، به جای باغ فیروزی بسازم، به خونا به جگر باغ کارم، قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهارم، سر از نو بازگردانم بهارم.
روزهای جمعه و مخصوصا صبحهای جمعه فرصت مناسبی است که هم برای ظهور حضرت مولا صاحب الامر و زمان با خدای مهربان راز و نیاز بکنیم و ظهور و حضور آن حضرت را از پروردگار متعال تمنا بکنیم، و همین که دانش و دانایی و فهم خود را درباره حضرت صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف بالا ببریم. برنامه منجی تقدیم شما عزیزان خواهد شد که در این برنامه کوشش میکنیم پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز باشیم درباره امام زمان، ظهور آن حضرت و سوالاتی که در این باره وجود داره. لطفاً شنونده برنامه منجی باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار؟
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با درود و سلام به شما شنوندای عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های منجی را آغاز می‌کنیم. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، فرهنگ مهدویت فرهنگ انتظار است. انتظار اعتراض دائمی ضد بی‌عدالتی هاست. نجات از سکون و رکود است، در صحنه بودن است. انتظار فرج تلاشی هدفمند است که با سکون و تناسایی سازگاری ندارد. انتظار نقش مهمی در سازندگی، پویایی و اصلاح فرد و جامعه در زمان غیبت دارد. اگر انسان منتظر به وظایفی که برای او برشمرده شده عمل کند، به الگوی مطلوب انسان دیندار دست می‌یابد. در مقابل هر انحرافی می‌ایستد و با الهام از آیین امام و مقتدایش در راه اصلاح خود و جامعه به جهاد و مقاومت می‌پردازد.
مسئله مهدویت در شمار چند مسئله اصلی در چرخه و حلقه معارف عالیه دینی است. مثل مسئله نبوت مثلا، اهمیت مسئله مهدویت را در این حد باید دانست. چرا؟ چون اون چیزی که مهدویت مبشر اون هست، همون چیزی است که همه انبیا، همه بعثت‌ها برای خاطر اون چیز آمدن، و اون ایجاد یک جهان توحیدی و ساخته و پرداخته بر اساس عدالت و با استفاده از همه ظرفیت‌هایی است که خدای متعال در انسان به وجود آورده و قرار داده.
فرهنگ مهدوی باید در جامعه هم متبلور شود. محل سکونت، محل کار، شهر یا کشوری که فرد در آن زندگی میکند میتواند به فرهنگ مهدوی آراسته شود. انسان منتظر وظیفه دارد در محل زندگی خیش فرهنگ مهدویت را حاکم سازد. مدیریت سیاسی کشور میتواند با سوق دادن طرح‌ها به سوی حاکمیت فرهنگ مهدوی و اجرای عدالت قدم‌های مؤثری در این راستا بردارد و بدین ترتیب مردم جامعه بوی دلنگیز و مسرت بخش عدالت مهدوی را استشمام کنند. در حوزه بین الملل نیز افراد می توانند به فراخور مسئولیت خود و بسترهای فعالیت اجتماعی خیش این فرهنگ را به سایر کشورها صادر نمایند و زمینه اقبال عمومی و جهانی به سوی عدالت کامل و نهایی را در جهان فراهم نمایند. حجت الاسلام و المسلمین، استاد محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی راجع به امام زمان علیه السلام هست، این که آقا چطور هدایت کل بشر انجام میده؟ چجوری؟ خب پیغمبر اسلام چطور دینش دنیا رو گرفت؟ با واسطه، با مرور. امام خمینی چطور تو همه پادگان ها یه نفر گذاشت نمانده؟ آقا در ارتش، در سپاه، در وزارت دفاع، در حلال احمر، در کجا، در کجا؟ لازمی کار رو خود آدم انجام بده که زمان امام هم تو بوده. سوال میکردن از امام، اما فرمود که از کجایی؟ گفت از قوم. گفت قومی؟ چرا ما از ما سوال میکنی؟ برو زکریا ابن آدم نمانده مال در باب علیکه به زکریا ابن آدم قبلش نزدیک حضرت معصوم است. زکریا ابن آدم فانه مأمون علی الدین مد دنیا، اون در امان است، هم دینش 100 درصد هم آخرتش 100 درصد دنیاش. سوال ساده بود. حضرت عبدالعظیم خب نمانده امام بود، آمد عقایدش رو به امام هادی عرضه کرد. امام دهان فرمود انت ولینا حقا، تو حقیقتا ولی ما هست. علی ابن مهزیار قبلش اهوازه. امام جواد واقعا آدم منقلب میشه. امام جواد به علی ابن مهزیار گفت در کره زمین بهتر از تو سراغ ندارم. خیلی مهمه امام جواد هم چی میگه، اگر بگویم در کره زمین و در عمرم بهتر از تو سراغ ندارم درست گفتم. هستن امام زمان یارانی داره، افرادی هستن سر تا پا خلوص و عشق و علم و فداکاری و با واسطه انجام بده. الان این وسائلی که الان درست شده که بنده ساعت 8 حرف میزنم 8 و 1 دقیقه صدام او بر دنیا میتونه بشنم با امکانات روز که دیگه شک کم نداره که. بنابراین این هم سوال نیست که امام زمان چطور میرسه، با واسطه میرسه.
دوستان عزیز، اعضای خانواده باید با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آشنا شوند و باور کنند ایشان اولا زنده است و ثانیا حاضر است و غیبت او نه به منزله عدم حضور که به معنای عدم ظهور است. او ظاهر نیست اما حاضر است. خانواده مهدوی باید بداند هر لحظه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از احوال انسان با خبر می شود، زیرا امام هر وقت بخواهد و اراده کند می داند آنچه را که باید بداند. رویکرد زندگی مهدوی که جهت و روح حاکم بر زندگی است و زندگی بر اساس آن شکل می گیرد و هویت می یابد، تنها و تنها تلاش در جهت کسب رضایت ولی خداست. چنان که از سفارش های آن حضرت با پیروان و شیعیانش همین است که فرمودند پس هر یک از شما باید به آنچه به وسیله آن به دوستی ما نزدیک می شود عمل کند و آنچه از جانب او ما را به خشم و ناراحتی نزدیک نماید دوری کند. دغدغه خانواده مهدوی تنها سعادت فردی نیست، بلکه تعاملهای خود با دیگران را به گونه‌ای تعریف می کند که همه چیز در مسیر زمینه‌سازی ظهور باشد. در خانواده مهدوی دغدغه اصلی دغدغه امام است، نه دغدغه خود. بنابراین خانواده مهدوی هم به فکر اصلاح خودش هست و هم به فکر اصلاح دیگران. انسان مهدوی و خانواده مهدوی باید ایثار و فداکاری کند تا موجبات رفعت و رشد دین را فراهم آورد. خانواده مهدوی در صدد از تمام حرکات و اعمالش در مسیر حرکت به سوی حکومتی باشد که خداوند به تمام انبیا و اولیا وعده داده است و اصولا هدف از خلقت بشریت را دستیابی به همان حکومت الهی می داند. در دعای افتتاح که خواندن آن در شبهای پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان بسیار سفارش شده می خوانیم خدایا به سوی تو مشتاقیم برای حضور در دولت کریمه‌ای که اسلام و اهلش را به آن عزیز گردانی و نفاق و اهلش را به وسیله آن خار سازی. عزیزان همراه، سپاسگزاریم که یکی دیگر از برنامه‌های منجی را شنونده بودید و امیدوار هستیم که در آینده نیز با این برنامه همراهی بفرمایید.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم، بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم. غمگسار زمان، پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما. پرده بکشا ز رخ و فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چرا بر ما چونین داری مدار در زمین، داری مدار در زمین، سوز دل ما آتشی بار بسای ما ببین، تا یقین اندازی زین ای ذاتی کشتی بهار بدر بدر. الله بگو الله بگو از یار و یاران به خبر. الله بگو الله بگو غافل مشو ای همسفر. الله بگو الله بگو غافل مشو الله بگو الله بگو آن ساعت پاک از چار اگر. الله بگو الله بگو کشتی بخور بدر بدر. الله بگو الله بگو الله بگو الله بگو.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر و نماز ظهر به افق شهر کابل. و با ویژه برنامه اذانگاهی نماز و اذان ظهر در خدمت شما هستیم که نام این برنامه قرار بندگی است.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند یگانه و سلام.
نام تو بر زبان من، حمد تو در بیان من، شور تو در نهان من، زمزمه لبم تویی، ناله هر شبم تویی. بهار جان من، جان من و جهان من، روح من و روان من، زمزمه لبم تویی، ناله هر شمم تویی.
سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامک رادیو دری هستند. لطفاً با رادیوی خودتان در ارتباط باشین. farstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است و همچنین در اینستاگرام و فیسبوک هم در خدمت شما عزیزان هستیم با این نشانی @radiodari_mashhad. به اطلاع شما دوستان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:05 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، اذان می گویند، قبله هم سمت نماز است، از آن می گوید عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما یار ما بند نواز است، از آن میگویند از آن میگویند، قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است که حضرت به جابر جعفی فرمودند ای جابر، چه کسی است که از خداوند درخواست کند و خداوند به او عطا نکند؟ حضرت می‌خواهند بفرمایند که چنین چیزی نشدنی است. اگر کسی واقعا از خداوند درخواست کند و غیر او را کارساز نداند، خدا هم عطا می‌کند، هم کفایت می‌کند و هم او را نجات می‌بخشد. در این شکی نیست. بله دوستان، در هر زمانی اینطور است، اما در برخی ظرف‌های زمانی اجابت تسریع می‌شود، یعنی زودتر اتفاق می‌افتد. برخی مکان‌ها هم همینطور هستند، مثلا در مشاهد مشرفه، مساجد و غیره. زمانها نیز مانند مکانها در سرعت اجابت دخالت دارند. یکی از زمانهایی که در بین سال به این مطلب اختصاص دارد ماه رجب است. در روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است خداوند فرشته ای را در آسمان هفتم قرار داده است که اسمش داعی یا همان جارچی است. وقتی ماه رجب وارد می شود، این فرشته از شب تا به صبح فریاد می زند خوشا به حال کسانی که در این ایام و شبها به یاد خداوند و ذاکر الله تعالی هستند و از او اطاعت می کنند. آن ملک می گوید خداوند در شبهای ماه رجب می فرماید من همنشین کسانی هستم که با من همنشین شوند، اطاعت می کنم کسانی را که از من اطاعت کنند، می آمرزم کسانی را که از من درخواست غفران و آمرزش نمایند. این ماه ماه من است، بنده بنده من است و رحمت رحمت من. هر کسی در این ماه مرا بخواند و صدایم بزند جوابش می گویم. اگر کسی از من درخواستی کند به او عطا می نمایم، اگر کسی از من راهنمایی بخواهد او را راهنمایی می کنم. این روایت روایت مفصلی است. می فرماید من این ماه را ریسمانی بین خود و بندم قرار دادم، هر کس این ریسمان را بگیرد به من می رسد. ماه رجب ماه خداوند، ماه رحمت خداوند و وسیله‌ای برای رسیدن به خداوند می باشد.
روز که خورشید در نزدیکی سرها است،
که خورشید در نزدیکی سرها است، بچه‌اش‌ها
مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب زاد.
آن روزی که سانیهایش سالها گرفتاری است.
چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که عین رجبی بود.
عین رجبی
کجایند آنان
که
میهمان خدا بودند در ماه خدا.
در دعاهای ماه رجب که از ائمه علیهم السلام معثور است، انسان وقتی نگاه میکند بیشتر پرداختن به عظمت الهی، به صفات الهی، خود را در مقابل این عظمت مشاهده کردن، راه روشن را به سوی پروردگار شناختن، دانستن، به اون میل و رغبت پیدا کردن، بیشتر دعاها ناظر به این جهات توحیدی است. یکی از خصوصیات دعاهای ماه رجب اینه.
این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است. اون وقتی که بیایند بگویند عین رجبیون و ما شرمسار باشیم در پیشگاه پروردگار، دیگر ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشیم و اصلا جز رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم بود؟
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه كل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا واصرف عني بمسنتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص مما أعطى. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والكرام يا يا ذا المن والطهر، حرم شيبتي على النار.
در محضر استاد مسعود عالی.
در قرآن همون آیه‌ای که خدا دعوت کرده به این که بیاید گدایی کنید، بیاید دعا کنید، بیاید در خون من، ادعونی استجب لکم، دنبالش رو ببینید. پروردگار عالم میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونایی که تکبر میکنن نسبت به عبادت من، یعنی نسبت به دعا، اونایی که تکبر میکنن، سيدخلون جهنم داخرین، اینا ذلیلانه وارد جهنم، یعنی عذاب خاص من میشن. مفهومش اینه، معناش اینه که اون کسانی که گدایی میکنن، تضرع میکنن، استکبار ندارن در خونه خدا، خضوع و انکسار دارن و میشکنن، اونا رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه. همینجور هم هست، رحمت خاص خدا شامل حالشون میشه. برای همینم هست که گفته شده موقعی که دعا میکنید دعاتونو به زبان بیارید، با اینکه خدا میدونه، بله خدا میدونه، ولی تو بگو که تو بشکنی، به زبان بیار که تو عجز خودت رو بفهمی که عاجزی، کسی نیستی. برای همین تو آداب دعا گفته دستاتونو ببرید بالا، اظهار تضرع بکنید، اظهار بیچارگی بکنید. برای همین گفته شده تو آداب دعا که گریه کنید، حتی اگر گریه ندارید ان لم یکن لک بکاون فتب تباک، تباکی بکنید بقیه دعا. اینا همش نشانه این است که آدم عجز و گداییشو در خونه خدا ببره، که اگه این چنین شد ظرفش بزرگ میشه بهش میدن.
نفس اماره مرا اهل خطا کرد، خدا غفلت از تو چه بگویم که چه ها کرد، خدا پرده انداخت میان من و تو این دنیا، این عجوزه است مرا از تو جدا کرد، خدا من و این حال مناجات خودم میدانم، رحمتت بود مرا اهل دعا کرد، خدا
احسن